أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در فرمایشات میرزای مجدد شیرازی بود، متوفای 1312، 31 سال بعد شیخ اعظم انصاری، چون شاگرد شیخه در قید حیات است و مرجعیت عامه شیعه با ایشونه، میرزای صاحب فتوای تحریم. جناب میرزا محتملی که شیخ فرموده بود او را اخذ کرد، و اون محتمله در کلام شیخ چه بود؟ شیخ یه احتمال داد که ما بگوییم مجتهد خودش باید اخذ کند یکی از دوتا روایت را، و اونی را که مجتهد اخذ کرده به او باید فتوا بدهد، و مقلدینش دیگه باید به اون افتا عمل کنند. خب شیخ تو رسائل این رو احتمال داده بود که احتمالم هست این را بگوییم، لکن اختیار خود شیخ این بود که نه، لازم نیست که فتوا بده، میتواند به مقلدش بگوید اینجا دوتا روایت متعارضه، متعادله، به هر کدام که میخواهید عمل کنید، الان نحو تخییر اصولی عمل کن. این رو شیخ اختیار کرد، ولی او احتمالم داد که محتملم هست کسی ای رو بکند. جناب میرزا از فرمایش شیخ، که شیخ البته به مشهورم نسبت میداد، میگه مشهورم همین رو میکن، میرزا عدول کرده است به این احتمال در کلام شیخ انصار. خب در تقریر درسش جلد 4 صفحه 242 و ما بعدش، جناب میرزا، تقریر مال مولا کی؟ علی روزدریست، 4 جلد منتشر شده، تقریر اصول جناب میرزا، شاگردم که مقرره زودتر از میرزا مرده، حدود 1290 به بعد، دهه 90، 1290 وفات این مولا علی روزدریست. خیلی خوب، در تقریر درس میرزا جناب میرزا 3 دلیل اقامه کرده بر این که مجتهد باید یکی رو خودش انتخاب کند و همون رو که انتخاب کرده بهش فتوا بدهد، و مقلد باید به اون فتوا عمل کند. 3 دلیل رو دیروز یکیش رو خدمت شما نقل کرد. دلیل اول، و نقد کردیم دلیل اول جناب میرزا را. حالا دلیل دوم، امروز دلیل دوم، جناب میرزا می‌فرمایند که بین مجتهد و مقلد فرق است در طریق برای احکام شرعیه. طریق مقلد رأی مجتهد است. خب به مقتضای ادله رجوع عالم، رجوع جاهل به عالم، مقلد همین که مجتهدش فتوا داد میشه براش چی؟ حجت. طریق مجتهد برای شناخت احکام رجوع به طرق و حجج شرعیه هست، باید به حجج شرعیه مراجعه کند و برای مجتهد تقلید جایز نیست. چرا؟ چون تقلید رجوع به عالم دیگری است که رأی او در حق این مجتهد حجیتی ندارد. خیلی خوب، تقلید وظیفه کسی است که قادر بر استنباط نیست. بنابراین مجتهد وقتی که با دو تا خبر متعارض متعادل مواجه می شود، بناهن بر این که ما روایات تخییر را بپذیریم، خب بناهن علال قول به تخییر، وظیفه مجتهد این است که یکی از این دوتا روایت را اختیار کن. و می تواندم که بر طبق یکی از این دوتا روایت که اختیار کرده فتوا بدهد. خب وقتی که مجتهد فتوا داد، مقلد دیگه چه میشد؟ تکلیفش معلوم میشه. مقلد وظیفش رجوع به کیه؟ به مجتهدشه. بنابراین با افتاء مجتهد به یکی از دوتا روایت، حجت در حق کی؟ مقلد تمام می شود. چرا؟ چون طریق رسیدن به احکام شرعیه برای جاهل مقلد فتوای کیه؟ مجتهدش است. و این فتوا در حق او حجت است. و وقتی فتوای مجتهد به او رسید، مقلد دیگه متحیر نیست. و وقتی متحیر دیگر نیست، به نظر جناب میرزا موضوع روایات تخییر دیگه در حقش وجود ندارد. جاهل احتیاط می کند. جاهل یک کلمه، احتیاط می کند. خب تمام شد. گفت یکی آمد، حالا دیگه یکیش مرحوم آقای جعفری، عاشق منطقی جعفری، میگد رحمت الله علیه، میگد نجف رفتم پیش عاشق مرتضای طالقانی تو مدرسه، تو حجرش رفتم سلام کردم، گفتم آقا میخوام یه منظومه برای من بگید. ببخشید، میگد گفتم میخوام اسفار بشه بخوانم. گفت اسفار میخوای بخوانی؟ گفت بله. میگه گفت که فلسفه چه خوانده ای تا حالا که میخوای حالا اسفار بخوانی؟ میگه گفتم که آقا منظومه خوانده ام. تا گفتم منظومه خوانده ام، گفت گه خورده ای. ما حالا رفتیم پیش استاد، میگه همین جور موندم چه بگم. مقصود عاشق مرتضای طالقانی این بود است که منظومه یک اساره است، تعلیقه است که حاجی بر اسفار زده است. تو اگه منظومه رو قبل اسفار خوانده ای نفهمیدی، توجه می‌فرمایید؟ منتها اینو با تعبیر خودش گفته است که بله، یعنی اون منظومه ای که قبل از فار خوانده بشه، چون منظومه یک گزیده ای از اسفار است، بنابراین او فهم نمیشد. بعد اول اسفار رو بخونی ثم منظومه رو بخوانی، مقصودش این بوده است. منتها به این تعبیر گفته. پس من نگفتم به شما که جاهل نمیتواند احتیاط کند. جاهل اصلا احتیاط از چی سرش میشد؟ خب احتیاط، جاهل بخواد احتیاط، بله، کسی که مراتبی از علم رو دارد او میتواند، شاید بتواند احتیاط کند. ولی جاهل اگه بخواد احتیاط کند، قصه منظوم خوندن میشد که بله دیگه اون تعبیر رو نگفت. این دلیل، دلیل دوم جناب میرزا. خب همینجا سنگمونو با میرزا چه کنیم؟ بله وا بکنیم. و اون این است که عرض میکنیم خدمت جناب میرزای شیرازی که میرزای بزرگ، ما حکم دائر مدار چیست؟ سعه موضوع و زیق موضوع است، درسته؟ موضوع در دلیل استصحاب مثلا چیست؟ لا تنقض الیقین بالشک. خیلی خوب، لکن این لا تنقض الیقین بالشک آیا خطاب امام به مجتهد است که لا تنقض الیقین بالشک؟ مطلق این حصاره به مجتهد ندارد. همین گونه که روایت مجتهد رو میگیرد، عامی را هم میگیرد لا تنقض الیقین بالشک. خب این لا تنقض الیقین بالشک همون گونه که در شبهات حکمیه جاری می شود، در شبهات موضوعی هم جاری می شود و دلیلی بر اختصاصش به شبهات موضوعیه نیست. بله عامی مقلد نمی تواند در شبهات حکمیه چه جاری کنه؟ استصحاب را جاری کنه. چرا؟ چون جریان استصحاب در شبهات حکمیه متوقف بر فحص از ادله است، که ادله رو فحص کنن و دلیلی بر چی؟ بر حکم پیدا نکنند. و عامی نمیتواند فحص از ادله بکند و برسد به این جایی که دلیل بر حکم وجود ندارد. بنابراین جریان استصحاب در شبهات حکمیه مختص به مجتهد است، لکن همین مجتهد اگر به عامی بگوید در این شبهه حکمیه ما دلیلی نداریم، خب دلیلی نداریم، عدم وجدان دلیل در شبهه حکمیه را اگر مجتهد بهش بگوید که نداریم دلیل اینجا. خیلی خوب، حالا که گفت دلیل نداریم، میتواند استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری بکند؟ بله. این قسمتش را از مجتهد گرفت، بهش گفت دلیلی نداریم، استصحاب جاری کرد. در شبهات موضوعی هم که بلا شک میتواند چه جاری کند؟ استصحاب جاری کند. فقط باید استصحاب را چی؟ بلد باشد. استصحاب را بلد باشد که استصحاب چی چیه؟ اگه بلد باشد در شبهه موضوعیه که خودش جاری میکند، در شبهه حکمیم وقتی مجتهدش بهش گفت اینجا ما از حیث ادله دلیل لفظی در مقام وجود ندارد، تا بهش گفت دلیل لفظی در مقام وجود ندارد میتواند حتی در شبهه حکمیه هم استصحاب جاری کنه. ادله حجیت خبر واحد، این استصحاب. یه مثال دیگه، ادله حجیت خبر واحد آیا مختص به مجتهد است یا مقلد عامی را هم میگیرد؟ کدومه؟ میگیره؟ احسنت. مقلد عامی را هم میگیرد. وقتی میپرسد که مثلا افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی، قال نعم. این نعم فقط مال مجتهد است که فقط مجتهد تو از یونس ابن عبدالرحمن معالم دین را اخذ کن، یا عامی هم میتواند اخذ کن؟ عامی هم میتواند اخذ کن. خب لکن عامی با یه دونه روایت که از یونس اخذ بکند کاری نمیتوند بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه فقه که با یه روایت نیست، این مثل عوام روزگار ما میشند که یه روایت بر سر منبر از یه واعظ میشنود، بعد میاد میگه آقا این روایت پس شما تو فقه چرا بله جور دیگری حرف میزنید؟ با یه دونه روایت که تو فقه مطلب تمام نمیشه، باید همه روایات دیده بشد، بین روایات نسبت سنجی بشد، اگر تعارضی وجود دارد تعارض برطرف بشد، عام و خاصی وجود دارد، اطلاق و تقییدی وجود دارد، این میشه استنباط. لذا یه دونه روایت برای عامی مشکل مسئله شرعیش را حل نمی کند. درست شد؟ اما اگر مجتهد به او بگوید در این مورد فقط همین یه دونه روایت هست، تعجب می کنی؟ خب حالا دیگه می تواند به او روایت عمل بکند؟ بله؟ بله. اگر بهش بگه اینجا همین یه روایته و این روایت سندش هم چیست؟ معتبر است. به غیر این روایت هم ما روایت دیگری نداریم. مثلا مقلد مشغول اعمال حج، سوال میکند آقا طواف باید بین چه باشد؟ مقام ابراهیم و خانه کعبه باشد. میگه آقا خیلی شلوغه، نمیشد که اونجا طواف کرد، ازدحامه. این طرف مقام پشت مقام ما طواف بکنیم چطور است؟ طوافم درسته؟ خب یعنی نه جلوی مقام و کعبه، پشت مقام. پشت مقام طواف کنیم، اون قسمت مقام و کعبه خیلی ازدحامه، پشت مقام طواف کنیم. مجتهد بهش میگد، موثقه عمار ساباتی میگد پشت مقامم طواف کنید. خب در فرضی که جمعیت متصل باشد طوافت چیه؟ صحیح هست. میگه آقا جمعیت از متصلم بیشتره. بله که متصل است. پس چه شد؟ حکمشو فهمید؟ با روایتی که براش نقل کرد مقلد حکم رو فهمید، الا اینکه این روایت آیا مبتلا به معارض است، تغییری دارد، تخصیصی دارد، اینو مجتهد براش میگه نه این روایت هست میتونی بهش عمل کنی. خیلی خوب، پس از اینجا معلوم شد ادله احکام شرعیه اختصاص به مجتهد ندارد، لکن در مواردی یه نکاتی وجود دارد که مقلد به تنهایی نمیتوند احراز این نکات رو بکنه. در استصحاب در شبهه حکمیه وقتی رجوع به استصحاب تمام میشد که شما دلیل نداشته باشید، پس باید فحصه از ادله بکند که دلیلی نباشد رجوع بکند به استصحاب، عامی که نمیتوند فحصه از ادله بکند. این یه دونه روایت موثقه عمار ساباتی در باب طواف، آیا این یه دونه روایت حجت است؟ بله حجت است، ولی باید ببیند مبتلای به چه نباشد؟ معارض نباشد. این عدم ابتلاء به معارضش کار مقلد نیست، او نمیفهمه اینا را. مجتهدش میگه مبتلا به معارض نیست، به این روایت میشتونی عمل کنی، خودش به روایت عمل میکنه. درست شد؟ حالا بیان سر ما نحنفی. روایات بناهن بر این که روایات تخییر قول به تخییر را اثبات بکند، در خبرین متعارضین متعادلین. خیلی خوب، خب ما روایت داریم، فَإِذَنْ چی؟ يَتَخَيَّر فَتَخَيَّر. خیلی خوب، خب الان مجتهد بهش میگه آقا اینجا دوتا روایت چیست؟ متعارض متعادل است، به هر کدام میخواهی چه کن؟ عمل کن. خودش نمیدوند دوتا روایت متعارضه، چیز دیگرم نیست، اما اینا مجتهدش بهش میگن، میگه دوتا روایت متعارضه است و باید مخیرین در اینجا، بنابراین به نحو تخییر اصولی که تخییر ابتدایی است یکی از این دوتا روایت رو اخذ کن بهش عمل کن تا آخر دیگه. کجاش گیر دارد؟ جناب میرزا کجاش گیر داره؟ پس مجتهد فتوا نداد ولی تبیین موضوع کرد، گفت آها اینجا دوتا روایت متعارض است، حکم تخییر، خودت ببین کدومشو دوست داری، کدومو میخوای انجام بدی، خودت هر کدام رو میخواهی عمل کن. دقت فرمودید؟ بنابراین مقتضی در این مورد موجود است، مقتضی این است که ادله احکام شرعیه اختصاص به مجتهد ندارد، ملهم است. این مقتضی. مانع مفقود است. مانع چیه که مفقود است؟ مانع این است که در مواردی مقلد نمیتواند تشخیص بدهد قصه چیست. این مواردی را که مقلد قدرت تشخیص ندارد مجتهد براش بیان میکن، میگه در این مسئله دو تا روایت متعارض متعادل است، حکم تخییره، شما این دو تا روایت هر کدام رو میخوای عمل کنی بگیر خودت عمل. پس مانعم در بیان مجتهد که براش موضوع رو تبیین می کند، مانعم میشه مفقود، مختزی موجود، مانع مفقود، عامی مقلد میتواند چه کند؟ عمل کند. کجاش مشکل دارد جناب میرزای بزرگ شیرازی؟
این مقدمات هم درست شاید منظوری
که بدون این مقدمات، خب اونه که پروازهه که بدون این مقدمات نمیشد. با این مقدمات مشکلی وجود داره؟ خیر. خب پس بله، با این مقدمات هیچ مشکلی پیش نمیاد. جناب شیخ و به تبع شیخ آخوندم که میفرمایند، با هاکزا شیخ که به مشهور نسبت میداد که مشهورم همینو میگن، با این مقدمات هست. و الا خودش صبح از خواب بلند شد، آخه عامی مقلد چه خبر دارد؟ دوتا روایت متعارض است، غیر اینم هیچی نیست. عامی که اینا رو خبر ندارد. اینم نقد دلیل دوم جناب میرزا. دلیل سوم، دلیل سوم جناب میرزا این است که آقا اگر مجتهد به مقلدش گفت دو تا روایت هست، هر کدومو میخوای اخذ کن. مجتهد روایت وجوب را اخذ کرد، مقلدش آمد روایت چی را اخذ کرد؟ حرمت را. درست شد؟ فرض کنید یه روایت میگه صلات جمعه در عصر غیبت واجب است، روایت دیگر میگوید صلات جمعه در عصر غیبت حرام است. مجتهد روایت وجوب را اخذ کرد، مقلد روایت چی را اخذ کرد؟ حرمت را اخذ کرد. مگه تخییر نیست؟ خب شما میگید میتواند به عامی بگه دو تا روایت هر کدومو میخوای اخذ کن. جناب میرزا دلیل سومش اینه، میگه خب الان شد تعبد به متناقضین، تعبد به متضادینی که بازگشتش به تعبد به متناقضینه. چرا؟ چون اونی که مجتهد اخذ کرده بهش هم فتوا میداد، میگه صلات جمعه واجبتون. خب فتوای جناب مجتهد در حق مقلد چیه؟ حجت هست، حجته، یعنی میتوند به این فتوا اخذ کنه. از اون طرف هم بهش گفت دوتا روایت متعارضه، خودت اختیار داری هر کدام رو میخواهی اخذ کن. اینم زور جمعه میخواد تو خونش کباب و بساط و را بندازه نهار بخوره، حال رفتن نماز جمعه نداره. یا بله مثل دوستانیست که بله امام جمعه وقت را عادل نمی دانند، لذا می کردی چه کاریست؟ ما روایت حرمت را می گیریم.
خب امام همیشه بهش عمل بکنم.
بله دیگه، بله نخه تخییر گفتیم چیه؟ اصولیست، یعنی یه همون رو که اخذ کردی دیگه تا آخر در حقت میشه حجت، تخییر فقهی نیست. خب حرمت رو اخذ کرد. جناب میرزا میگه فتوای مجتهد در حقش حجت هست یا نه؟ خب فتوای مجتهد وجود، اونی هم که خودش اخذ کرد در حقش حجت هست یا نه؟ اونم حجت هست. خیلی خوب، الان یکی میشد صلات جمعه واجبتون، صلات جمعه محرمتون. قول میشه تعبد به چی؟ زدین وجوب و حرمت زد همه، و بازگشتش میشه تعبد به نقیزین. چرا؟ چون وجوب یعنی بیار، افعل، حرمت یعنی لا تفعل. خب وجوب و حرمت با هم چه دارن؟ بالمعال بازگشت این جمع بین زدین به جمع متناقضین. بنابراین نمیتواند، این دلیل سوم، نمیتواند مجتهد به عامی بگه دو تا روایت و هر کدومو میخوای اخذ کنی اخذ کن. درست شد؟ این دلیل سوم جناب میرزا، نقدش. نقد دلیل سوم جناب میرزا، میگو ما جناب میرزای مجدد شیرازی اعلی الله مقامک الشریف، قبل میرزا را که بله رفتید یا نرفتید؟ کجاست؟ کجای نجف؟ بله نه باب خبله، باب توسی که بیان بیرون برید سمت راست، نوشته که مقبرت المجدد شیرازی یه در دارد، بسته بود تعمیر میکردن، میگن تعمیرات تمام شده، در رو باز کردن، یعنی تو خود دایره صحن در دارد از بیرون. بله و جناب میرزا اونجا خاک ظاهرن بفرمایید که زنش هم بغلش خاک است، این آیت الله آوارزی شیرازی هم که پارسال زمستون از دنیا رفت نوادش بود، ایشون هم بردن اونجا خاک کرده. خیلی خوب، این دلیل سوم میرزا جواب میدیم. میگم جناب میرزا این دلیل سوم شما هم موارد نقض دارد و هم جواب حلی دارد. و اما موارد نقضش، سه تا مورد نقض برای شما میگیم. یک، مورد نقض اول، مجتهدی که بمیرد خب و اعلم از احیا باشد، مجتهدی که بمیرد و اعلم از احیا باشد. خب آقایون فتواشون چیست در این مورد؟ سه تا مبنا وجود دارد: حرمت وقا، وجوب وقا، جواز وقا. نوعا آقایون میگن اگر متوفا اعلم است چی داره؟ وجوب وقا دارد. وجوب وقا رو فتوای وجوب وقا الان من نقض میکنم. مجتهد زنده قائل است به این که اگر متوفا اعلم است واجب است باقی باشی بر فتوای اعلم مرده. تو همین مسئله اعلم مرده، تو همون مثال نماز جمعه فرض کن، اعلم مرده مثلا فتوا میداد به وجوب و این مجتهد زنده فتوا میدهد به حرمت، الان شما فتوای مرده با چی در حق دون حجت شد؟ با فتوای این وجوب بقاء زنده، چون مجتهد که میمیرد فتواشم میمیرد. مثل نسخه دکتره، شما نسخه دکتری را ببرید الان دم داروخونه، دکتر مرده مهر کرده باشد، داروخونه بدون نسخه را میدن؟ نمیدن. الان دکتر نواب
اگه نسخه باشه، اگه
به
نسخه مرده چه عمل کرد بعد؟
اگه
خوب بشه، مریضش خوب بشه.
عجبا خب اینجوری میخوام به سال بزنم که حرف خودم درست بشه. نفرمایش شما دکتر مرده را الان شما یه مهر درست کنید، حسین ابن عبدالله ابن سینا متخصص جمیع امراض، یه مهر درست کنید، یه نسخه بنویسید بزنید پاش، ببرید داروخونه ببینید کدوم داروخونه بهتون میده، کدوم بیمه این نسخه شما را قبول میکند؟ هیچ. میگن آقا دکتری که تو باید بری پیشش دکتر چیه؟ زنده است. حالا از ابن سینا بیا جلو برس به دکتر نواب، برس به دکتر نفیسی، اینایی که دکترای این شهر بودند و مردن، خدا رحمتشون کن.
روز قبل رفتم پیش دکتر،
نسخه دکتر رو گرفتم، شب دکتر سکته کرد، هر دکتر سکته بودم داروخانه، چیش کنیم؟ نفهمیده سکته کرده، اگه میدونه استصحاب حیاتشو کرده. نسخه پزشک مثل چکه، الان شما اگه چک داشته باشی از مرده ببری بانک وصول میشن؟ چی متوجه بشن؟ تمام شد دیگه. چکش امضا کرده آدم معتبریست، پولم تو حسابه. اما اگر شما چکا دیشب مرد، بانکی ها فهمیدن مرد، چک صبح شما بردی بانک، چک دو وصول میکنن؟ نمیکنن. میگه آقا امضاش مگه مال خودش نیست؟ میگه چرا. حساب مال خودش نیست؟ میگه چرا. میگه پول تو حساب نیست؟ میگه بله هست. میگوی بده؟ میگه نه دیگه. چک آقا گوش کن، اینا چیست؟ چک وصول نمیشد ولی زنده باشد میده، بله بانکیه ندوند مرده میده، لذا این لات و لوتا حساب مردشون رو میخوان خالی کنن، یه چک مینویسن تا قبل اینکه اعلام مرگ بکنن میرن حسابو چی میکنن؟ خالی میکنن، بعد پرچم سیاه رو میزنن در خونه، دقت میکنی؟ و بعد اطلاعیه را میدن تا حسابو بگیرن، بهش چی نخورد؟ مالیات نخورد. توجه کردی؟ بله. اینا را هم یاد بگیر. خب الان مجتهد زنده میگه واجب باقی بمانی به فتوای اعلم مرده. فتوای اعلم مرده که در حق شما حجت شد به این فتوای وجوب زنده است. حالا فتوای مرده مثلا وجوب نماز جمعه است، فتوای خود مجتهد زنده حرمت نماز جمعه است. جناب میرزا اینجا چی میفرمایید؟ تعبد به متناقضینه؟ یا بفرمایید بنابر مسلک سوم جواز بقا. خب مجتهد زنده فتوا میده جایز باقی باشی، خلو فتوای مرده حجت شد وجوب نماز جمعه، فتوای خودش حرمت نماز جمعه است، جایزم هست، میخوایی به ای اخذ کن، میخوایی به او اخذ کن. اینجا تعبد به متناقضینه، اینا مورد نقض فرمایش میرزا، این یه مورد نقض. حالا شما اسمشو نقص
بگید. شما دارید
بذار برم جلو.
از ماجرا در اصل تقلیده، در فتاویش، فتاویش هیچ ربطی به مونده فتاوی زنده هست اما نگاهش در این که اجازه
شما همین از کی گرفتیم؟ پس فتوای زنده، فتوای زنده گوش کن، فتوای زنده در حقت حجت شد. فتوای زنده در حقت حجت شد و الا تا حجت نباشد که نمیتونی به فتوای این باقی باشی برو. وقتی فتوای این در حقت حجت شد و با فتوای زنده با هم تنافی دارد میشه تعبد متناقضه. نقض دوم، نقض دوم شکی نیست که مجتهد اعلم قولش حجت هست و مجتهد غیر اعلم مشکوک الحجیت است فتواش و شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت. بنابراین فتوی اعلم حجت است. حالا همین اعلم خودش فتوا میدهد به این که یجوز و تقلید چی؟ غیر اعلم. خیلی خوب، چون خود این مسئله خلافی است. بعضی میگن لازم نیست تقلید از اعلم بکنی. حالا اعلم فتوا میدهد به جواز تقلید غیر اعلم. شما به فتوای اعلم اخذ کردی و آمدی تقلید کردی از کی؟ غیر اعلم. درست شد؟ حالا اعلم میگه نماز جمعه واجب است، غیر اعلم میگه حرام است. باز الکلام کل کلام. اینم نقض دو. نقض سوم، در فرض تساوی مجتهدین، خب از یه مجتهدی تقلید میکنه لیکن پیش او آقایون مجتهدین با هم چیان؟ مساویان، عامیست. نمیتونه تشخیص عالمیت که بدهد. همینقدر که یه امام بزرگ باشد و یه ریش بلند باشد و یه تابلو هم دفتر آقای فلان باشد، این عامی گمان میکند اینا همشون چیان؟ در یه رتبه قرار دار. بنابراین حکمی که می کند تساوی مجتهدین است. در فرضی که تساوی مجتهدین باشد، حالا از یکی تقلید می کرده است، حالا می خواد عدول کند برد چی؟ از دیگری تقلید کند. و همون مجتهدی که ازش تقلید می کرده است فتواش این است که عدول از مجتهد مساوی به مجتهد چی؟ مساوی چیه؟ جایز است. درست شد؟ فتوای مجتهدش است. الان لذا وقتی میگه خود مجتهدی که الان ازش تقلید میکند عدول به مساوی جایز است، الان از مجتهد زنده خودش، چون اون یه مجتهد رو چه میبیند؟ مساوی میبیند، از این عدول میکند به او. تا حالا به فتوای این عمل میکرد، میگفت نماز جمعه چیه؟ واجب است. حالا به فتوای معدول و الیه عمل می کند، او میگه نماز جمعه فرض کنید حرام است. میشه چی این؟
نه.
این دیگه تعبد متناقضه نیست؟ یه لنگه عمرت نماز جمعه را واجب می دانستی، حالا میگی نماز جمعه چیه؟ حرام است، کسی بره گناه کرده. فعینه وجوب و حرمه.
این زمان نیتم این بود و سیاست ذهنم این بود، حالا برگشتم سیاست ذهنم
من
زمان
این در منظومه فکری جناب میرزای شیرازی تعبد متناقض این. جناب میرزا میگه مجتهد فتوا بدد به وجود و مقلد اختیار کند حرمت را، این میشه تعبد متناقض. لا اله الا الله. احکام شرعی که مال من و شما نیست، مال امروزم که نیست. این که التزام پیدا بکنید صلات جمعه واجبتون، بعد التزام پیدا بکنی محرمتون، های تعبده متناقضه اینه. این که واضحه که. لذا جناب میرزا میگه نمیشد. میگم جناب میرزا سه تا نقض برای شما گفتیم و حلم جر را، این نقوض قابل چیز؟ قابل این است که ما ادامه بدهیم، ولی حالا این سه مورد کفایت. و اما حلش، آقا اشکالی نداره، میرزا استدلالش تمام است یا نه؟ آقا من که ناقلم، جناب میرزای شیرازی استدلالشون تمام است یا نه؟ تمامه؟ خب شما عجب، ما اصلا اونو داریم بحث میکنیم، میگیم ما اونو اصلا بحث نداریم، مثل قصه ی امریکایی هاست، میگم تحریم ها رو باید برداریم، میگم نه اونا رو که ولش کن نمیشه برداری، حالا بیان تا با هم یه کاری بکنیم. همان من دارم استدلال دلیل سوم میرزا رو میخوام رد کنم، شما دلیل سوم میرزا را تمام میدانید یا مردود؟ اشکالی ندارد، نقضای من به دلیل سوم میرزا میخورد. خب این نقض رو برای او دلیل گفتم، شما نقضا رو قبول ندارید؟ خب منم قبول ندارم. چرا؟ چون اصل دلیل درست نیست و این تو جواب حلی که به شما میدم معلوم میشه. جواب حلیش میرزا این است که آقا تضاد و تناقض چه در فتوا باشد چه در روایات باشد، توجه میفرمایید، توقف دارد بر اتحاد موضوع محمول و چی؟ و نوع قضیه. احکام شرعی که زمان و مکان ندارد که، احکام شرعی ثوابته. ای که تغییر در احکام شرعیه که فرمایش آقای دکتر سروشه که میگه در شرع یه ثوابتی داریم، یه متغیراتی داریم، اینا بله فرمایشات ایشون است، ما که اینا رو قبول نداریم که. حکم شرعی هرچه هست ثابت، زمان و مکان درش دخالت نداره. خیلی خوب، بنابراین موضوع دوتا قضیه باید یکی باشد، محمولش هم یکی باشد، نوع قضیهش هم یکی باشد، تا تناقض یا تضاد تمام بشود. بحث تو رو خدا نبر جای دیگه، من باید این استدلالم رو از این شاخه به اون شاخه پریدن، این مام به جای نمید. بله نیست، نه فقط میتواند در مواردی موضوع رو عوض کند یا موضوع رو روشن کند و الا هیچ تأثیری ندارد. اگر حرام است همه جا حرام است. آه من بلد نیستم، من اونایی که بلدم رو میگم، از من نخواهید اونایی که بلد نیستم رو بگید. اشتباه هم هست که خب اینقدر من بلد تموم شد. آقا مسئله من الان مقتضیات زمان نیست، در تناقضا مگه نگفت 8 وحدت شرط داره؟ ما حالا میگیم اقلش باید موضوع یکی باشد، محمول یکی باشد، نوع قضیه هم یکی باشد. چه تضاد و تناقض بین دو تا فتوا، چه تضاد و تناقض بین دو تا روایت. قبول این یا قبول نیست؟ قبوله، خلاص. خیلی خوب، بیان در ما نحنفی. مجتهد به یکی از این دو تا روایت صلات الجمعه واجبتون، صلات الجمعه محرمتون. فرض کنید این دو تا روایت متعارض متعادل. خیلی خوب، مجتهد یکی رو اختیار میکند و بهش چه میدهد؟ فتوا میدهد، درسته؟ بنابراین چه کرد مجتهد؟ به یکی فتوا. میتواند فتوای به تخییرم بدهد؟ بله دیگه، شیخو کی؟ بفرمایید که شیخ و آقای آخوند و مشهور گفتن میتواند فتوای به تخییر بده. میگه اینجا دو تا روایت متعارض داریم، متعادل، هر کدام رو که میخواهی چه کن؟ عمل کن. خیلی خوب، هر دوتا میگیم ممکن است، چنانچه شیخ فرمود. خیلی خوب، حالا فرض کنید که مجتهد آمد و فتوا به وجوب داد، روایت وجوب را اخذ کرد، چه میگوید؟ میگه صلات الجمعه واجبتون. درست شد یا نه؟ خیلی خوب، صلات الجمعه واجبتون. موضوع چیست؟ صلات جمعه. حکم چیست؟ واجبتون. قضیه دون چه نوع قضیه ایست؟ قضیه حملیه. تا اینجا درست؟ خب بیایید اون طرف، اون جایی که چه گفت؟ مجتهد گفت اینجا دو تا روایت است، حکم در دو تا روایتی که متعادل است تخییر است، بنابراین هر کدام را میخواهی خودت اخذ کن. خب اینجا موضوع چیه؟ خبرین متعادلین. حکم چیست؟ تخییر. نوع قضیه شرطیه. نه اصلا با هم فرق دارد، کجاش تناقضه؟ موضوع، محمول، نوع قضیه با هم تفاوت دارد، کجاش میشه تناقض یا تضاد جناب میرزای بزرگ شیرازی؟ توجه فرمودید؟ اونی که به فتوای مجتهد میخواد اخذ کنه میگه صلات الجمعه واجبتون، خلاص. اینی که داستان تخییره میگه آقا دو تا روایت متعادله این موضوع، حکم در دو تا روایت متعادل تو چی هستی؟ مخیری. حکم شد تخییر. اگر میخوای اینا اخذ کن، میخوای او را اخذ کن.
یکیش در
مقام اصطلاحی،
یکی در
مقام فتوا. لا اله الا الله. خب آقا مجتهد خودش قول به وجوب را اختیار کرده است. خیلی خوب، با او را هم گفته است. میتواند، ببینید بحث همین بود، آیا میتواند مجتهد فتوای به تخییر بدهد؟ یعنی به مقلدش بگه آقا اینجا دو تا روایته متعادله و مجتهد قائل به تخییره، بنابراین به مقلدش بگه هر کدومو میخوای اخذ. متلبس به لباس اشتهاده
نمیتونه این حرفا بزنه، باید رفع تحیل بگه، باید این کارا کنیه، این طور که مخیر.
چرا؟
چون مجتهد یعنی چی؟ یعنی رفع تحیل. من میتونم به مقلد هم بگم این دو تر باید تو حقا دیگه تو چی کاره این بسته؟
من
یعنی رفت تحیل.
من همین قد کارم که به توی احمق خر نه شما اونا اشتباه نشما نه خیلی میگم چی؟ میگم اینجا دو تا روایت وجود داره و دو تا روایت با هم متعادله، بنابراین حکم دو تا روایت متعادلم تخییره. خب هم موضوع را بهش گفته است، هم محمول را، هر کدام رو میخوای خودت اختیار کن. کجاش گیر داره؟ کی؟ چرا؟
این آقایی که داره تخییرا یعنی مجتهد نیست، خودش نتونست تخییر معلوم
کنه. نه 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 نه
معلوم بکنه.
حسین یکی رو بذار من بزنم پس کلش. آخه آقا دو تا روایت متعارض، مجتهد که از جیبش نمیتونه چیزی بذاره روش، که دو تا روایت متعارض متعادل. حالا که شد متعادل چی کار کند؟
باید یه طرف رو بخواه کنید. مجتهد یعنی چی؟
آقا تو خود روایات مبناش این است، اذن فتخیر. ما گفتیم ما تخییر رو قبول نداریم، تعارضا تساقطا رجوع به عام فقه یا چی؟ اصل عملی. جناب شیخ گفت جمهور مجتهدین قائل به تخییرن، جمهور مجتهدین قائل به تخییرن، ایشون اجتهاد جمهور مجتهدین رو قبول نداره، میگه اگه بگه تخییر مجتهد نیست.
حرف بزنید این که بگه تخییر است، یه که من فتوا میدم به تخییر، فتوا به تخییر یه طرف که انتخاب کنه یعنی هم کار
کنه. آقا گفتیم که تخییر اصولی است، می تواند مجتهد بگد آقا به عامی تو رسالش بنویسد دو تا روایت متعارض است، یکی اینو میگد یکی اینو میگد، مکلف مخیره هر کدومو میخواد اخذ کن. خب این قول مشهوره، قول مشهور اینه، شیخ اینو میگد، آخوندم اینو میگد، شیخ هم میگه قول مشهور همین است. نه دیگه، اما میرزا میگه نخه، باید یکیشو بگیرن همون رو بگن، همونی که خودش اخذ میکنه بهش فتوا بده و مقلدم همون رو تقلید کنه. این فرمایش میرزا بود در مقابل شیخ. خیلی خوب، سه تا دلیل جناب میرزا اقامه کرد. ملاحظه فرمودید ادله جناب میرزا ناتمام است، بنابراین تعین فرمایش میرزا که باید این محتمل کلام شیخ اخذ بشود، این تعین ناتمامه. مجتهد میتوند بگه دو تا روایت متعادله، هر کدامو میخوای اخذ کن. میتواندم یکی رو خودش اخذ کنه و به همونی که اخذ کرده است فتوا بدهد هر دو جایز است. پس نقد ما بر جناب میرزا تعین شق دوم رو داریم نقد میکنیم که میگه باید مجتهد این کار رو بکنه. میگم نخه، مجتهد هر دو تا رو میتواند انجام بدهد. و صلی الله علی محمد و آله.